باشه، به این معنا هست که مایسک سنگلسان تمام قدرت نظامی و سیاسی پاکستان را در اختیار گرفته. اگر امروز هم پاکستانی ها به افغانستان حمله میکنن، انگلیسی ها و آمریکایی ها او را دیکته میکنن و او فکر میکنن که از ما حمایت میکنه، نه، سر میزنن به کشورهایی را که آمریکایی ها با او بودن و وعده همکاری سپردن.
در پی تنش آفرینه های پاکستان از مدت ها قبل، حکومت طالبان علاوه بر پاسخ نظامی اقدامات دیگری مانند کاهش مراودات اقتصادی با پاکستان را روی دست گرفته است. آیا این اقدامات باعث خواهد شد که پاکستان دست از این سیاست خود بردارد؟ آقای زائری:
این بحث ها بیشتر مردم را متضرر میکنه. خط مناسبات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ضرر و زیانش متوجه مردم خواهد بود. خب طبیعی است که سطح تبادلات اقتصادی بین دو کشور بالا هست و به میزانی که مردم افغانستان نیازمندی هایشان از مسیر یا مستقیم از پاکستان یا از مسیر پاکستان تأمین میشن، به یک سطح برخی نیازمندی ها و مایحتاج پاکستان هم از افغانستان تأمین میشن. اما به هر حال پاکستان داره یک سیستمی محکم و استوار هست که میتونه نیازمندی ها را به نحوی تنظیم و مدیریت بکنه. اما آنچه که بیشتر متضرر میشه مردم افغانستان خواهد بود. گمان میکنم که در این مقطع و در این برهه از وضعیت خردمندی سیاسی و تدبیر میتونه راهگشا باشه تا قطع مناسبات اقتصادی و مسئولسازی مرزها که ضررش متوجه مردم افغانستان هست بیشتر تا پاکستان. و پیشنهاد ما به طرف افغانستان این است که وارد گفتگوی جدی و صادقانه با پاکستان بشه و مشکل رو پاکستان حل بکنه، اجازه ندهد که بحرانی به وجود آمده دامنگیر مردم افغانستان بشه و به مهاجرت و رنج مردم افغانستان کمک بکنه. لذا ارزیابی من این است که خط مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر به ضرر افغانستان هست تا پاکستان. لذا پاکستان تا ملاحظات اصلیشان که در حال در مذاکرات یا به صورت صریح بیان شده است یا به صورت غیر صریح تأمین نشده، به هر حال پاکستان کماکان فشارهای را بالای افغانستان اعمال خواهد کرد. اما راه مقابله و راه کاهش مشکلات با پاکستان قطع مناسبات یا اقدامات ایزایی نیست. راه حل فقط گفتگو و مذاکره بر اساس حسن همجواری و بر اساس روح اخوت و برادری اسلامی هست.
برخی گزارش ها حاکی از آن بود که مذاکرات پاکستانی ها و حکومت طالبان از سر گرفته می شود. چرا در چنین شرایطی پاکستانی ها بار دیگر دست به حملات هوایی به افغانستان زدند؟ آقای افغانیار:
هدف از مذاکره چی هست؟ جنگ را کی شروع کرد؟ تنش را کی شروع کرد؟ مذاکره را کی پیشنهاد کرد؟ پیشنهاد مذاکره از افغانستان بود یا از طرف پاکستانی ها بود؟ حریم افغانستان را کی نقض کرد؟ جایگاه کسی که مبارزه میکنه کجا هست؟ کسی که مدافعه میکنه با کجا هست؟ کسی که تعرض میکنه با کجا هست؟ علما در افغانستان هم هست، در پاکستان هم هست. هدف این هست که وا تنش مدیریت میکنن. هدف از ایجاد تنش چی هست؟ وقتی که میگه ما اردوی قوی داریم، استخبارات ما، استخبارات MI6 انگلستان تحت نام ISI هست. وا احساس میکنن که رفتن جمهوریت و آمدن امارات، هیئت رهبری حکومت افغانستان بدون اجازه شان گلاس آب را نمیخوره، چی برسه که باز فرمان صادر شود که آبهای کنر مدیریت شود، ایرانی هم تارک مدیریت شود. اوها میگفتن 85 میلیارد دلار تجهیزات نظامی آمریکا گفت یان بر ما میرسه، اما از یک مرمیش هم محافظت شد، از یک پوچکش هم محافظت شد. اوها ناآرام هست. افغان ها دیروز در دو میدان جنگ، امروز برادروار زندگی میکنن، وظیفه اجرا میکنن، وطن خود میسازن. اوها میگفتن باز جنگ شود، باز جنرال های موجبر افغان ها را به جان هم پرده. همون شکلی که خصمانه اعلام کردن، گفتن ما پتانسیلی را داریم که باز گروه بیره علیه افغانستان و اکتیو بسازیم. این ملت آگاه شده. این ملت افغانستان اجازه نمیده چی به پاکستانی، چی به همتیم پاکستانی و کسی دیگه که بیاید منافع ملی افغانستان را به خطر مواجه بسازند.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. نظر کارشناسان محترم این بود که افزایش تنش‌ها و درگیری‌ها بین پاکستان و افغانستان به نفع هیچ طرفی نیست و به ویژه دولت و نظامیان پاکستانی باید در داخل کشور خود به دنبال راه‌های حل مشکلات و ناامنی‌های به وجود آمده در این کشور بگردند و از افزایش تنش‌ها خودداری کنند. شما شنوندگان گرامی می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. @ رادیو دری مشهد آدرس صفحات اجتماعی ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام است. 2092-794-7171-44 هم شماره واتساپ هست که می توانید از این طریق پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان پیامک هم قابل ارسال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شما بهتر می دانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو می شیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست می ترسیم و تلاش می کنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر می کنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمی کنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم، و حتی اگه شکست هم خوردیم باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. شما که بزرگتر هستین خوب بهتر از من میفهمین.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتوتنامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتوت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی. اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو و این است که آنچه بگویی بکنی.
فتوت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم.
شنونده های عزیز رادیو دری، سلام گرم و صمیمانه ما را پذیرا باشید. من نصیر مجاب به اتفاق همکارانم آقای امیر روحانی تهیه کننده برنامه و خانم نوری صدا بردار با برنامه فتوتنامه مهمان شما هستیم تا در مورد جوانمردی، نیکوکاری، احسان و آداب و رسوم مربوط به آن در ایران صحبت کنیم.
Thank you.
فتوت و جوانمردی از ستونهای اصلی فرهنگ و اخلاق ایرانی ریشه عمیق در تاریخ این سرزمین دارد. این ارزش‌ها از ایران باستان تا دوران اسلامی و حتی امروز در ادبیات، عرفان، آیین‌های پهلوانی و ساختارهای اجتماعی ایران نقشی بی‌بدیل ایفا کردند و همواره نمادی از شرافت، ایثار و حمایت از دیگران بودند. در برنامه‌های پیشین با ریشه‌های فتوت در ایران باستان پرداختیم. از آیین‌های پهلوانی در شاهنامه فردوسی و داستان‌هایی چون رستم و سهراب که تجلی پاکدستی و گذشت بودند تا تداوم مفاهیمی چون لاتمردی و مروت در دوران مادها، هخامنشیان و ساسانیان. با ورود اسلام به ایران این سنت‌ها با تأکید دین بر عدالت و برادری غنای بیشتری یافتند. به ویژه شخصیت حضرت علی علیه السلام به عنوان الگوی بیمانند فتوت اسلامی تأثیر ماندگار بر فرهنگ و آیین‌های ایرانی گذاشت. فتوت گویی جریانی زلال در تاریخ ایران است که از گذشته تا امروز با مفاهیمی چون شرافت، مردانگی و یاری به نیازمندان جاری مانده است. از پهلوانان اسطوره‌ای شاهنامه تا عیاران محله‌های قدیمی همه بخشی از این زنجیره ارزشمند اخلاق و انسانیتند. در بررسی تاریخ فتوت، پهلوانان و عیاران به عنوان پاسداران این سنت اصیل نقش کلیدی داشتند. در برنامه پیشین به برخی از این چهره ها اشاره کردیم و امروز نیز به سیر تاریخی فتوت و معرفی یکی از جوانمردان ایران معاصر خواهیم پرداخت. در سرزمینی که بارها در برابر طوفان‌های تاریخی ایستادگی کرده، جوانمردان با شانه‌های استوارشان پناهگاه مردم بودند. چه در جنگ و قحطی، چه در آسایش و سختی، مردم عادی کوچه و بازار با تقسیم شادی، همدلی و امید معنای واقعی فتوت را زنده نگه داشتند. در دوران قاجار، عیاران و لوطی‌ها در محله‌ها به دفاع از ضعیفان شهره بودند. اگرچه برخی به دلیل رفتارهای تندشان شناخته می شدن، اما قلب مردم را با حمایت از نیازمندان فتح کردند. در جنبش مشروطه نیز بسیاری از این عیاران به صف آزادی خواهان پیوستند و نشان دادند که فتوت فراتر از رفتارهای فردی می تواند در تحول اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار باشد. امروز نیز اگر دقیق نگاه کنیم، رد پای فتوت در جامعه ایران همچنان زنده است. هرچند شکل آن تغییر کرده، اما روح دفاع از حق، کمک به دیگران و پایبندی به اخلاق همچنان پابرجاست. فتوت نه تنها یک میراث تاریخی بلکه راهی برای زندگی بهتر است. در جهانی که گاه مادی‌گرایی بر آن سایه افکنده، یادآوری این ارزش‌ها می‌تواند الهام بخش باشد. از پهلوانان گذشته تا مردمی که امروز در زندگی روزمره به دیگران یاری می‌رسانند، همه حاملان این میراث ارزشمندند. بیایید این اصول را در زندگی خود حفظ کنیم و به نسل‌های آینده منتقل نماییم. جوانمردی جریانی است که می‌تواند در امروز و فردای ما نیز جاری بماند، اگر بخواهیم و برای بهتر بودن تلاش کنیم. در این برنامه و این قسمت از فتوتنامه به سراغ بزرگ مردی خواهیم رفت که همه او را به جوانمردی و دادخواهی و همدلی با مردم می شناسند. غلامرضا تختی، قهرمان و جهان پهلوان کشتیگیر ایرانی که به جرأت می توان گفت هنوز مانند او در این زمانه نداشته ایم. غلامرضا تختی در سال 1309 برابر با 1930 میلادی در تهران به دنیا آمد. پدر بزرگ او حاج قلی خاربار فروش در دکانش بر تخت بلندی می نشسته و به همین دلیل این خاندان به تختی شهرت یافتند. تختی بعد از تحصیل تا مقطع متوسطه نزد استاد ابراهیم نجار به آموختن نجاری پرداخت و ظاهراً به رهنمایی او که ورزشکاری باستانی کار بود به ورزش‌های باستانی روی آورد و در این ورزش چنان مهارت یافت که سالها بعد زنگ زورخانه‌ها به نشانه احترام برای او به صدا درآمد و در سال 1335، 1336 و 1337 هجری شمسی بازوبند پهلوانی ایران به او تعلق گرفت و پهلوانی صاحب زنگ و ضرب شناخته شد. پهلوان صاحب زنگ و ضرب کسی بوده که در هنگام ورود به زورخانه که در برنامه‌های قبل در مورد آن سخن گفتیم به احترام او زنگ زورخانه را به صدا در می‌آوردند تا همگان را از ورود پهلوان پهلوانان مطلع کنند و احترام ویژه‌ای برایش قائل بودند.
مسئله برای جهان پهلوان تختی جایی دورتر از دایره تشک کشتیه، جایی بین دست‌های کودکان و مادران رنج دیده که غلام رضا اونو از اعماق هیجان المپیک‌های مختلف فراموش نمی‌کنه و مرهمی میشه روی زخم‌های کهنه‌ای که سال‌هاست سرباز کرده. زخم‌ها سرباز کردن تا تختی خودش رو نه سربازی برای گرفتن مدال‌های طلایی ورزشی که سراینده ترانه‌های عاشقانه‌ای بدونه که سال‌ها سوی گوش دختر بچه‌ها مثل رؤیایی دور محو و دست نیافتنی شده. مسئله برای جهان پهلوان تختی مرگ نیست. اون زندگی رو تجربه می‌کنه تا پهلوانی نه یه اسم که رسم ورزشکارای با غیرت ایرانی باشه. وقتی رضا شاه برای احداث ایستگاه راه آهن زمینی که پدر تختی توی اون کار میکرد و مصادره کرد تا اونا مجبور بشن دو شب توی خیابون بخوابن، غلام رضا فهمیده بود که زندگی نباید توی سر و صدای تماشاچیایی که عاشقش بودن گم بشه و بین صدای چکیدن شاتر دوربین های بیشمار عکاس ها از یاد بره. بچه خانی آباد بود و وقتی دست تقدیر اونو به ثروت و جایگاهی رسوند، چیزی در قلب جهان پهلوان تغییر کرد. انگار سرمای اون شبایی که با مادرش توی خیابون خوابیده بود هنوز استخوناشو می‌لرزون که تا وقتی دست نیازمندی به سمتش دراز می‌شد مطمئن بود از نگاه پهلوان ایران خالی بر نمی‌گرده. غلامرضا پهلوان ایران نام داشت و این بار سنگینی بود که تختی به روی شونه‌های خمیده و کشیدش احساس می‌کرد. مسئله برای جهان پهلوان تختی برد و باخت نیست. غلام رضا مدالش رو از دستای غیرت ایرانیش می‌گرفت. وقتی توی انبوه اعتراض تماشاچی‌ها که داد می‌زدن چرا این کارو کردی، پتکوف سیراکوف معطل داور نموند و دست تختی رو بالا برد، همه فهمیدن پهلوانی یعنی غلام رضا تختی. این اتفاق بارها برای تختی افتاد. کلایف روس از نایی انگشتایی دست آسیب دیده بود. غلام رضا حتی یه بارم به دست مجروح حریف کوچکترین فشاری نیاورد تا جهان پهلوان فقط یه لقب یا عنوان برای پسر خانی آباد نباشه. اون پهلوانی رو از کوچه و از کوچه های محله های پایین شهر به سطح اول دنیا برده بود و این همه ی ماجرای تختی بود. مسئله برای جهان پهلوان تختی نبودن نیست. اون زیستن رو تجربه میکنه تا توی سکوت وهم‌انگیز اتاق 23 هتل اتلانتیک تاریخ از نو آغاز میشه. مهم اینه که تختی با زندگی کردنش بین مردم عادی، آدمایی که عاشقشون بود، برای همیشه جاودانه بود. مسئله برای جهان پهلوان تختی عشق بود. عشق به مادر، عشق به کشتی و عشق به مردم. اون عاشقانه زندگی کرد و عارفانه کشتی. روزبار از نوه حاج قلی یخچالدار معروف تهران مردی ساخته بود که حالا زندگی رو روی تشک کشتی تمرین میکرد و توی خیابونای شهر مسابقه میداد. مسابقه اون برای نشوندن گل خنده روی لبهای پسر بچه ها و دختر بچه هایی بود که دست تقدیر گل برگ های آرزوهاشون رو توی آسمون کبود هر پر میکرد. مرگ پایان تختی نبود و نیست. عشق شروعی همیشگی برای خوی پهلوانی از جنس ایران. تختی یادگاری از حوریای ولی برای دنیای امروز ماست، تا یادمون باشه که مرگ پایان پهلوانی نیست.
تختی از 16 سالگی به آموختن کشتی آزاد و فرنگی روی آورد. آغاز کشتیگیری حرفه‌ای با شکست تختی و تمسخر از سوی تماشاچیان همراه بود، تا آنجا که ناگزیر تهران را ترک کرد. تختی به یکی از شهرهای نفتخیز ایران به نام مسجد سلیمان رفت و در شعبه شرکت نفت آنجا مشغول به کار شد و با این حال تمرین‌های ورزشی را دنبال کرد. در سال 1950 میلادی در مسابقه جام فرانسه در وزن ششم کشتی آزاد و فرنگی قهرمان کشتی ایران شد و بعد از آن مداوم نشان پیروزی را کسب کرد. پیروزی‌های پی در پی نام او را بر سر زبان‌ها انداخت. تختی عضو تیم ملی کشتی ایران بود و در چند مسابقه المپیک و جهانی شرکت کرد و مدال گرفت. در تاریخ کشتی و سایر ورزش‌های ایران تا کنون هیچ ورزشکار ایرانی نتوانسته است 7 مدال المپیک و جهانی به دست آورد. تختی در سال 1334 خورشیدی بهترین ورزشکار سال ایران معرفی شد. تختی کشتیگیری قدرتمند و چالاک بود، با هوشمندی و موقع شناسی کشتی می گرفت، اما حتی روی تشک هم اصول جوانمردی را از یاد نمی برد و هیچگاه دیده نشد که از ضعف حریف سوء استفاده کند. ادامه این برنامه را در هفته آینده در سلسله فتوتنامه حتما پیگیر باشید و خوشحال هستیم که در این فرصت هم در خدمت شما بودیم. لطفا از پلهای ارتباطی برای ارسال نظرهایتان با برنامه فتوتنامه استفاده کنین. 2093-794-7174 در محیط واتساپ در خدمت شماست و @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک است. تشکر از همراهیتان با فتوتنامه امروز و این هفته. خدا حافظ شما.
جوان مرزا بیاموزین معانی که سرمشقیست بحر زندگانی. چه خوش فرمود استاد خردمند، کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت جر بخوابی، همیشه از سلامت کامیابی. کلام زشت را باید.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سوشون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می‌دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می‌گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می‌کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند، زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سوشون از فصل 15 این کتاب با ما همراه باشید. سهراب لبخند خسته زد و رو به زری گفت: اول رفتم خانه شما، هیچ کس نبود. سرش را در دست گرفت و گفت: کاش یوسف خان شهر بود، چه بد کردم گوش به حرفش ندادم. بزمارا آفتاب لگنی آورد که از درخشندگی و زردی به طلا میمانست. حوله کلفت گلداری روی دستش بود و صابون عین یک گلابی بود. برای داشتن چنین خرت و پرت هایی بود که خود را با مخاطره میانداختند. گرچه حضور سهراب در آنجا آن وقت شب مسئله را طور دیگری مطرح میکرد. عزت و دوله گفت: سهراب، آب حمام را تازه عوض کرده ایم، چرا یک بارگی نمی روی حمام؟ سهراب جواب داد: شاید تلفن کردند، شاید من اشتباه کردم و ما را گول نزدند. راه براه از میدان جنگ آمدم، اول رفتم پیش کلونل، راه هم نداد، پیغام فرستاد که سرما خورده، آدم هم چله تابستان سرما می خورد. بعد رفتم پیش زینگر، آن روباه گفت دل مشغولی دارم، نمی توانم بپذیرم تو را. خرف خدا، بعد از این همه سال که اینجاست هنوز فارسی یاد نگرفته. اگر گلمان زده باشند، زمین را با خون برادران خودمان لاله کاشته ایم. هرچند گفت تلفن می کنم. عزت و دوله با سر به او اشاره کرد و همه متوجه اشارهش شدند. ناچار پرسید: با همین چادر پیش آنها رفتی؟ سهراب گفت: نه، لباس افسری سروان سوار محمد کشمیری کرمانی را تن کرده بودم. کارت شناساییش در جیب فرنج بود. گلوله زدیم تو شهرگش، 10 نفر ریخته بودیم سرش. بعد رفتم خانه میرزا آقای حناساب و لباسم را عوض کردم. صدای بچه ها از حیات بیرونی آمد و زری نفس راحتی کشید و به شتاب اجازه مرخصی خواست. عزت و دوله از خدا خواسته صدا زد: فردوس، بیا چادر خواهرم را بیاور. سهراب پرسید: در شهر از جریان جنگ چیزی نشنیدید؟ زری جواب داد: نه، تو روزنامه که چیزی ننوشته بودن. سهراب گفت: مگر تو روزنامه گاهی چیزی هم می نویسند؟ آنجا شایع بود که نعش سرهنگ و افسرهای دیگر را می آورند شهر و ازشان تشییع جنازه رسمی می کنند. و ادامه داد: اما ما غیر از آرزوهای بزرگ تقصیری نداشتیم. بعد از برخوردم با این روباهای مکار دیدم اگر 1 دقیقه دیگر لباس آن ناکام تنم باشد دیوانه می شوم. تای دل زری شاد بود که باز به هر جهت ایستادگی کرده. کاش یوسف زودتر می آمد. هیچ وقت آنقدر حرف برای گفتن نداشت. تجربه های زندان و دیوانه خانه، گفتنی بود، اما نه برای یوسف. غالبا یوسف به او میگفت زری دلم تنگ است، چیزی بگو. و او چقدر مغزش را میکاوید تا خاطره یا تجربه شاد و آرام کننده بیابد. مدت ها بود دیگر هیچ حرف و خاطره و تجربه از این قبیل نمانده بود که برای یوسف نقل نکرده باشد. خودش میدانست که نقلهایش اخیراً تکراری شده و شوهرش فقط با شنیدن صدایش دلخوش میکند. و حالا زری باز ایستادگی کرده بود. سهراب بزودی به حرف خواهد آمد. اشتیاق برای شنیدن جریان حادثه چنان در جانش انگیخته شده بود که میدانست اگر عزت و دوله خودش بیرونشان نکند تا پایان شرح ماجرا آنجا خواهند ماند. زری گفت سهراب خان از میدان جنگ میگفتی. سهراب گفت اتفاقا خودم قصد داشتم تمام جزئیات را برای دوستانم بگویم تا اگر زدم به کوه و یاغی شدم یا رفتم و خودم را گم و گور کردم و یا رگ ایلیم جوشید و ازشان انتقام گرفتم و گفتم یا علی غرقش کن، من هم رویش بدانند که چرا یکی از این کارها را کردم. کاش من هم مثل کاکایم حرف یوسف خان را شنیده بودم. او خبر داشت، با مکماهان دوست است، با هم می نشینند شعر ترجمه می کنند. شعر یک شاعر با جرأتی را که می گویند مصرعها را کوتاه و بلند کرده. سرتکان داد و خان با کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. اما زینگر با ما قول داد، گفت ایستگاه اول سمیروم، ایستگاه بعدی شیراز و بعد اصفهان و تهران. و ما چه قساوتی کردیم، خودم بگویم و برادران ما چه اشتباهاتی کردن، چه جنگ زشتی بود. حمید گفت برادر ممکن است من خرف باشم اما یک کلمه از حرفهای تو را نفهمیدم. سهراب گفت این مکماهان خبرنگار جنگی است، تو نمیدانی. حمید گفت ای بابا تو هم چقدر سخت میگیری، شکر کن که صحیح و سالم هستی، حالا دیگر آبی ریخته و سبویی شکسته. سهراب گفت اگر نتوانم گناهانم را جبران کنم خودم را سربنیست می کنم، الان به هر کاری حاضرم. حمید به تنه گفت اگر تلفن کردن چه؟ آن وقت حتی گناه کبیره هم از یاد آدم می رود، مگر نه؟ زری اندیشید که به عمرش یک جمله حرف حساب را زده. سهراب با جمله‌ای که گفت حرف حمید را تصدیق کرد. اگر آنها تلفن کردنی بودند تا حالا کرده بودند و تو و مادرت که اطمینان دارند. و ادامه داد روزها 30 تا 40 سرباز ایرانی، شاید هم بیشتر، شایع بود در حدود 5 لشکر خواسته بودند برای خدمات پشت جبهه، یعنی برای تدارکات. سربازهایی فقط با تفنگ که نگهبان انبارهای مهمات و جاده ها باشند و به حمل و نقل و تخلیه کمک کنند و یا مأمور بستری کردن بیمارها و مریضخانه های صحرایی باشند. واضح است که طرفشان، هرچند فعلا متفق آنهاست، نمی خواهد به قول یوسف خان یک هسته کمونیستی در ایران از پیش آماده باشد. نق نق کردند که قشون ایران تعلیمات درستی ندیده، حتی از پس یک عده اشجار محلی بر نمی آید و با این جنگ عملاً با آنها ثابت شد.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. اما پرسید: اگر می دانستید این طور است، چرا با مردم هموطن خود جنگ کردید؟ حمید خندید: خاله جان، اینها کشته و مرده جنگند. برایشان جنگ همان لذت شکار را دارد، اما من به آزار مورچه همرازی نیستم. آن شکار روباه یادت از سهراب؟ چقدر خوشحال شدم که روباه سرت را کلاه گذاشت و تو نتوانستی تیر در کنی. سهراب بی توجه به حمید رو به عمه گفت: اینها شایعات بود، حقیقتش را حالا می فهمم. حالا که سر راه شنیدم یک ناظر روسی برای بازدید به گردنه خونگاه آمده. اما خودشان به ما می گفتن تاجهایتان را آماده کنید، شما جانشین هخامنشیانید. اسلحه را هر طور بود به ما می رساندن. دو مرتبه با قرار قبلی که با خودشان گذاشته بودیم غارتشان کردیم. تفنگ و فشنگ در یک ماشین شخصی گذارده بودند و به اسم پول خورد از خوزستان برای بانک شاهی اصفهان از دامنه کوههای بختیاری می بردن. عین همین کار را در جنگ اول کرده بودند، منتها آن بار با خاطر، نه با ماشین شخصی. مطابق دستور خودشان شبیخون زدیم و راننده و مأمورشان را کت بسته بردیم و کنار جاده رها کردیم. راننده منتظر من بود، برای من چراغ می زد، اما ماشین را هم ضبط کردیم. زری گفت: ولی من شنیدم یک رئیس بانک را واقعا کشتید و پول بانک را غارت کردید، این همان مورد بود؟ سهراب گفت: نه، آن مورد دیگری است. خب، به هر جهت آدم برای چنین کارهایی به پول هم احتیاج دارد. دوستان هم کمک کردند، حمید و دیگران با ما اسلحه رساندند. و رو به حمید افزود: حمید جان، این فشنگ های آخری چقدر به درد من خورد، هرچند خیلی گران حساب کرده بودی. عزت و دوله گفت: چه لازم کرده جلوی غریبه ها این حرف ها را بزنی؟ مکسی کرد و ادامه داد: با سلامتی شما، ما هم به دام افتادیم، ننه فردوس ما را هم گرفتن. این روزها دریغ از دوستی خواهر به خواهر، دیگر آدم به تخم چشمش هم نباید اعتماد بکند. سهراب پرسید: ننه فردوس کیست؟ مادر همین دختری که خدمت می کند؟ حمید گفت: دلتو را هم به همین زودی برد. وقتی من به مامان جونم می گفتم مامان جون، این زن از خودش جرقه پخش می کند و جرقهش دل آدم را گرگر می سوزاند، باورش نمی شد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
کامپیوترها،
کامپیوترها،
تبلت‌ها،
تبلت‌ها،
گوشی‌های هوشمند،
گوشی‌های هوشمند،
ویدیوها و تصاویر نامناسب کودکان و نوجوانان ما را
محاصره کردند.
محاصره مجازی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم نوری امروز با شما هستیم در مجال برنامه دیگر از مجموعه برنامه محاصره مجازی. امیدواریم که تا پایان ما و برنامه خودتان همراهی بفرمایید. همانطور که می‌دانید ما در معاصره مجازی به آسیب‌ها و صدمات فضای مجازی روی کودکان و نوجوانان می‌پردازیم. هفته قبل موضوع جدید را خدمتتان شروع کردیم با عنوان اعتیاد الکترونیک. در برنامه قبل در تعریف اعتیاد الکترونیک گفتیم که به طور کلی اعتیاد به نوعی وابسته شدن به چیزی و تحت اسارت قرار گرفتن توسط آن است. این اعتیاد می تواند به مواد مخدر یا اعتیاد رفتاری باشد که در این میان اعتیاد الکترونیک نوعی اعتیاد رفتاری است. در این نوع اعتیاد کنترل رفتار سخت می شود و نوعی جنون برای انجام رفتار پیدا می کنیم. زمانی که می گوییم فردی اعتیاد الکترونیک دارد، یعنی فرد نمی تواند خود را کنترل کند. همچنین در برنامه قبل به علایم داشتن اعتیاد الکترونیک هم اشاره شد و گفتیم که حدود 99% افراد درگیر اعتیاد الکترونیک دچار اضطراب و افسردگی هستند و همین اضطراب موجب می شود به سمت اعتیاد بروند. آنها در یک اتاق خود را محبوس می کنند، به سراغ تنهایی و انزوا می روند تا در آن فضا به اینترنت دسترسی داشته باشند. وقتی کودک یا نوجوان دچار اعتیاد الکترونیک می شود، زمان زیادی را در فضای مجازی می گذراند که این امر موجب تشدید اضطراب می گردد. سپس و سواد رسانه‌ای و آگاهی بخشی هم به عنوان راهکار اشاره شد. امروز ادامه مبحث را در خدمت شما عزیزان پی می گیریم. هنگامی که والدین سواد رسانه‌ای داشته باشند، به کودکان خود نیز این سواد را می‌آموزند. از مزایا و معایب فضای اینترنت مطلع می‌شوند. نکته مهم دیگر، افزایش هوش هیجانی و تنظیم هیجانات کودکان است. هوش هیجانی مؤلفه‌های زیادی دارد، اما آنچه برای ما اهمیت دارد تنظیم هیجانات کودکان است. متاسفانه کودکان حس‌های خود را نمی‌شناسند و نمی‌دانند وقتی خشمگین هستند، نفرت یا غم دارند چه کاری باید انجام بدهند. آنها نمی‌دانند که چگونه احساسات خود را ابراز کنند که این موضوع باعث سرکوب هیجانات بین کودکان می‌شود و این مشکلات با اضطراب و افسردگی بالا خود را نشان می‌دهد که با ورود به فضای مجازی این مشکلات روحی تشدید می شود. به طور کلی میتوان گفت بهترین و مؤثرترین شیوه جهت پیشگیری از ابتلا و اعتیاد الکترونیک آگاهی و آموزش است. حال ممکن است این سوال مطرح شود که چگونه میتوان کودک یا نوجوان مبتلا به اعتیاد الکترونیک را درمان کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت مهمترین کار در این شرایط جایگزین کردن رفتارهای مناسب و عادات خوب با عادات نامناسب مجازی گردی است. شما می توانید با آرامی و با صبر و حوصله و فرزند خود بیاموزید که به جای استفاده مداوم از فضای مجازی کتاب بخواند، با خانواده و دوستانش وقت بگذراند، با پدر و مادر صحبت کند و یا همراه با والدین یک فیلم تماشا کند. هر کار مناسب و جذابی که فرزند شما را از فضای مجازی و گوشی همراه دور کند میتواند شیوه مناسبی جهت درمان اعتیاد الکترونیک فرزندتان باشد. باید داشته باشیم فرایند درمان اعتیاد الکترونیک زمانی به خوبی پیش خواهد رفت که ما فرزندانمان را با خود همراه کنیم. پس در این شرایط حتما از فرزندانمان باید سوال کنیم که تمایل دارد به جای فضای مجازی چه سرگرمی دیگری داشته باشد. نقش پررنگ و مؤثر ورزش و تحرک را در این شرایط به هیچ عنوان فراموش نکنیم. همراه با فرزند خود ورزش کنیم، بدویم، بازی کنیم تا نشاط در محیط خانه و خانواده جریان داشته باشد و کودک یا نوجوان ما برای سپری کردن اوقات خود با خانواده مشتاق باشد. اگر بخواهیم به شکل خلاصه عناوین شیوه های مؤثر جهت پیشگیری و درمان اعتیاد الکترونیک را مرور کنیم، میتوانیم بگوییم آگاهی و آموزش همراه با بازی و سرگرمی مناسب راه نجات فرزندان ما از خطرات و آسیب های فضای مجازی و اعتیاد الکترونیک است. یک جان سپاس که امروز هم با محاصره مجازی همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان میتونین در زمان نشر برنامه ها در این نشانی با برنامه های مورد علاقه خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. تا فرصت دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، سفر هزارستانی ما باز هم دوام دارد و خوشحالیم که همچنان پیگیر این سفر پرماجرا هستید. در ابتدا شما را مهمان میکنیم با شنیدن لهجه زیبای هزارگی.
خوابه ماسم بچه سلامت های جمانت خوبه شکر وقت خوش بر خیره تایی جن آبه مکی رس
رسیده و چاوی ما این ده خانه هم ده و چه اون ده کتر رفتد بیختخته کچیم ریزیم آره او تاده رسیده تیمه آبی الشه شیری چطوری خوبی اتای جمانت خوبش که راخت خوش بخیر امیدی مستور ده اخت خوشی چیز رقم ما تایی سرمز خیلی در درازه که دومید خدا تو قیمه یه بار روال خدا
در بنزم آره چیم در آیم
آره چیم در آیم کمیم زمستور ده اخت خوشی برش نکم و دختریم ده خانیم باید اما روش کنم از نزدی گوش کنم از نزدی گوش کنم
سفر و چکر به هزارستان افغانستان و بازگویی از تاریخ و جغرافیای این قلمرو بزرگ. دوستان، در دوره غوریان هزارستان شاهد تحولات اقتصادی قابل توجهی بود. غوریان توجه ویژه‌ای به بهبود زیرساخت‌های زراعتی و آبیاری داشتند که منجر به افزایش تولیدات زراعتی و بهبود شرایط زندگی مردم منطقه شد. علاوه بر این، هزارستان به عنوان یکی از مراکز تجاری مهم در مسیر کاروانهای تجاری قرار داشت و این امر بر رونق اقتصادی منطقه کمک کرد. از لحاظ فرهنگی، دوره غوریان شاهد شکوفایی معماری اسلامی در هزارستان بود. بسیاری از مساجد، مدارس و کاروانسراها در این دوره ساخته شدند که برخی از آنها هنوز هم به عنوان آثار تاریخی باقی ماندند. معماری غوریان با استفاده از آجرهای گلی و تزئینات گچبری و کاشیکاری معروف است.
تشکر میکنم از شما وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما و برنامه شما.
سفر و چکر.
ما هم قدردان حضور و همراهی گرمتان با برنامه سفر و چکر هستیم. اینک سفر میکنیم به سوی بابردره.
هموطنان عزیز، ما در شروع یا هم در ابتدای بابردره هستیم، قسمی که به شما عهد بستیم. ما به اون مقصد نهایی ما که آبشار بابردره است با شما یک جا خواهیم سفر کرد. اما پیش از همه چیز همینجا جمعی از عزیزای ما هستن. اسماعیل جان از بنیادی صاحب هست، همچنان خلیل جان است که نام خدا خوب زحمت هم میکشه و خوب معمار قوی هم هست. دیگه خواستیم که یک کلوخی آماده بکنیم، یک آشپزی فوق العاده در طبیعت. دوستا شما ببینین که ما در برنامه قبل کلوخی آماده کرده بودیم با کچالو، ولی این بار دوستا گفتن که یک کلوخی گوشت مرغ آماده میکنیم. دیگه بخیر، تا ای که آماده شوه باس چقدر زمان میبره تا که کلوخی آماده شوه؟
نیم ساعت زمان میبره باس جان.
نیم ساعت زمان میبره. و چقدر مسیر صفا صاحب تا ای که با آبشار بابردره برسیم؟
همی که دوستان میگن بابردره هم حدوداً در یک ساعت، یک و نیم ساعت ما میتونیم که خلاص کنیم و پس بیم.
خواه انشالله بخیر، انشالله بخیر که ما میریم و دوباره پس برگشت میکنیم. این لیمو رو توتا کدی بازگه، ای رقمی بندازیم سیال همیشه؟
نه ایره باسی جان، ما شار میتیم آبش تو ناده چیز خواهد میکنیم برای یخته کدن
آبش نیاز است.
آبش نیاز است بلیا.
اسماعیل جان، چی مراحل باید انجام بتیم بخیر؟
خب باسی جان، ما اول قدم اول گوشت شوشتیم و پاک کردیم.
آها.
آوردیم اینجی، این حال سیر داخلی گوشت میندازیم، سیر کفته را.
خب بسیار. وزیرت چند دقیقه میمونیم؟
ایره یک چی میتیم میکس میکنیم وزیره قدی از این که پیش کردیم یک چند دقیقه میمونه قدی زرورق خود اونجا یخته میکنه.
پیش از این که به آتش اضافهش بکنیم؟
بله، اضافه کنیم اینجا آماده میکنیم که خود تا وقت یخته میکنه.
خوب است که بنیادی صاحب هم کار بسیار بنیادی میکنه.
آه بنیادی دیگه به کار نامی خدا بسیار قویه.
خب دوستان عزیز، آیست آیست لیمو را اضافه میکنیم. باز بعدش فکر میکنم این مرحله ویگش هم کمک سخت است که ببینیم، چون اینجا تکه هم هست فکر میکنم.
آه تکه هم هست.
این به چی خاطر استفاده میشه؟
تکه را به خاطر میگیریم که همی آبی از این خود افت کنه، در وقتی چی اونجا خراب میشه. باز
خب
این گوشت کسا وجود هم میکنه. در مرحله اول تکه میگیریم، با سر تکه زرورق میگیریم که نسوزه.
بسیار دوستا ایستا ایستا گوشت هم آماده شد و آتش هم فکر میکنم که به اندازه کافی کلوخا را گرم ساخته. بخیر میریم که ایره بخیر بندازیم در آتش. به به اینجا دوستا ما یک چای هم